أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دسته اول موانع محتوایی نسبت به اعتبار نهج البلاغه بود. عرض کردیم در مورد نهج البلاغه، خب از حیث اعتبار اشکالات و شبهاتی مطرح شده. یک دسته از موانع اعتبار در واقع برمیگرده به مثلا محتوای نهج البلاغه که بعضی از مضامین اون با آموزه ها و معتقدات شیعی سازگاری نداره. یه نمونه رو دیروز عرض کردیم و پاسخ دادیم، مسئله عدم عصمت بود که پاسخش ذکر شد. مورد دوم که در یکی از خطبه ها به خصوص بیشتر مورد بحث قرار گرفته، مدح و تمجید حالا خلفا یا به خصوص خلیفه دوم، چون در خود این هم اختلافه و عرض به حضور شما گفتن این حداقل با بخشی از سخنان خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و روایات متعدد و گزارش های تاریخی سازگار نیست. خب این بالاخره مشکل جدیه. حالا برای اینکه این مشکل اولا معلوم بشه چیه اساسا و بعد ببینیم پاسخی که برای این مشکل میتونیم ذکر بکنیم، اون خود خطبه رو، اون بخشی که محل بحثه، من عرض بکنم. حضرت میفرماید لله حالا من شمارشم چون اختلافه رو عرض میکنم. ببینید توی نسخه های نهج البلاغه متفاوته. در نهج البلاغه صبحی سال خطبه 228، در خطبه در نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 219، در خطبه در نهج البلاغه محمد عبدوش خطبه 222 و در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خطبه 223. شماره های اینها متفاوته، اما حالا طبق نهج البلاغه صبحی سال خطبه 228. خطبه طبق حالا این چی که نقل شده اینه: لله بلاء و فلانن، یا در بعضی نسخه ها بلاد و فلانن دارد، فلانن دارد، فلقت یا فقط قوم العبد و داو العمد و اقام السنه و خلف الفتنه، ذهب نقی الثوب قلیل العیب، اصاب خیرها و سبق شرها، ادا الالله طاعته و تقاه به حقه، رحل و ترکهم فی طرق متشعبه، لا یهتدی به حد دال و لا یستیقن المهتدی. معنای این خطبه روشنه که خدا مثلا شهرهای فلان را برکت دهد یا او را مثلا مورد آزمایش قرار داد و اونها را حفظ کند مثلا یا نگه دارد. چون عبارت اینجوری، یعنی لله بلا بلاد و فلان یا بلا و فلان، ظاهرش اینه که خدا شهرهای فلان را، حالا اون فلان هر که هست، آره، برکت بده و حفظ کنه که خدا، یعنی در واقع میگه خدا او را در آن چه آزمایش، اینجوری معنا کردن، او را در آن چه آزمایش کرد پاداش خیر بدهد. چرا؟ وقت در ادامه وجه این دعا رو داره بیان می کند، چه این که کجیها را راست و بیماریها را درمان و سنت پیامبر را به پا داشت و فتنه ها رو پشت سر گذاشت، سرانجام با دامنی پاک و کم عیب از دنیا رفت، به نیکی ها رسیده، به نیکی هایش رسیده و از بدی هایش رهایی یافت. حالا این که نیکی هایش، منظور از این نیکی هایش یعنی نیکی های چی یا بدی های چه، اینو بعضیا به دنیا تفسیر کردن، بعضیا به حکومت و خلافت. حالا این نکاتی است که بعداً در ضمن بررسی انشاءالله بهش خواهیم رسید. وظایف خودش را نسبت به پروردگارش انجام داد و آنگونه که باید از کیفر الهی میترسید. عرض به حضور شما، خود رفت و مردم را پراکنده در جای گذاشت که گمراه در اون هدایت نیابد و نه هدایت شده به یقین رسد. این حالا اجمال این خطبه و ترجمه. خب اینجا عرض حضور شما، ما چند تا بحث داریم. اولا اون چه که بیشتر محل گفتگوست و به عنوان شبهه داره مطرح میشه اینه که خب بسیاری از اهل سنت بر این عقیدند که منظور از فلانون در این خطبه خلیفه دومه. شاید اولین کسی که این رو بر امیر بر خلیفه دوم تطبیق داد ابن ابوالحدید بود که در شرح نهج البلاغه به این مسئله تصریح کرد و بعد از اون دیگران هم بعضن تبعیت کردن. حالا اون چه که ابن ابوالحدید گفته رو من اینجا عرض می کنم، بعد میریم سراغ ابن ابوالحدید. در شرح این خطبه این چنین نوشته که نسخه ای به خط سید رضی گردآورنده نهج البلاغه وجود دارد، یا دیده شده یا دیدم، حالا این وجدتو دارد یا وجدت که حالا عرض میکنیم، که در زیر کلمه فلان عمر نوشته شده. این مطلب را برای من فخار ابن معد الموسوی شاعر نقل کرده. از ابو جعفر نقیب در این باره پرسیدم، گفت مقصود عمر است. گفتم آیا امیر مؤمنان که خداوند از او راضی باد عمر را چنین می ستاید؟ گفت بلی. هنگامی که امیر مؤمنان اعتراف می کند که عمر سنت پیامبر را به پا داشت و با دامن پاک و عیبی اندک درگذشت، وظایف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد و تقوای الهی را رعایت کرد، این بالاترین درجه مدح و ستایش است. این حرف عرض به حضور شما ابن ابوالحدیده که هم میگه در یه نسخه زیر این کلمه خط کشیده شده بود که این عمر است، خلیفه دومه، و این چنین از او مدح شده است. خب حالا عمده این است که با این چیزی که به اصطلاح ابن ابوالحدید گفته و دیگران هم خب دنبال کردن، البته این حالا نقل میکنیم نوشته هایی که به اصطلاح دیگران چه از اهل سنت و چه اهل شیعه در این رابطه وجود داره و مصادری که وجود داره. ما فعلا حالا میخواییم بگیم این در واقع از به یه معنی اولین شارحیست که حالا اینجوری در قرن ششم هفتم بوده که اینو منطبق بر خلیفه دوم کرده. این محل بحث واقع شده که آیا واقعا مقصود از فلانون کیست؟ اینجا چند نظر وجود داره. این یک مسئله است که اصلا آیا این مقصود از فلانون کیه؟ البته این بر فرض این است که این سخن از امیرالمؤمنین باشه، چون خود همین محل بحثه که اصلا این سخن امیرالمؤمنین هست یا نیست. اگر سخن امیرالمؤمنین باشد، وقت بحثه که این فلانون منظور چیه. اگر سخن امیرالمؤمنین نباشه، این سخن کیه؟ و آیا اگر امیرالمؤمنین این سخن را تصدیق کرده، این تصدیق همه این جملاته یا برخی؟ و یا آیا اساساً تصدیق کرده یا نکرده؟ ببینید اینجا چندیل احتمال وجود داره که چه بسا اکثر این احتمالات قائل هم داره. در درجه اول باید ببینیم این سخن از امیرالمؤمنین هست. اینجا بعضی ها گفتن این اصلا از امیرالمؤمنین نیست. این سخن از امیرالمؤمنین نیست و عرض به حضور شما احتمال این که این سخن از امیرالمؤمنین باشه رو نفی کردن. بعضی ها گفتن از امیرالمؤمنین هست، مقصود فلانن کسی دیگه است. اینا حالا احتمالاتیه که من یه فهرستی از این اقوال رو عرض میکنم، بعد انشاءالله ببینیم حق در مسئله چی. ببینیم بعضی ها معتقدن که این اساسا از امیرالمؤمنین نیست این سخن. این کسانی مثل ابن عساکر و طبری این رو در گزارش‌های تاریخی خودشون ذکر کردن. ابن عساکر میگه این جمله از حضرت علی نیست، بلکه از زنی است به نام عاتکه، اما به علی نسبت داده شده. او به سندش از عوف بن حکیم میگوید روزی که خلیفه دوم عمر درگذشت، علی غسل کرده بر ما وارد شد و نزد ما نشست و پس از ساعتی که سر خود را پایین انداخته بود سرش را بلند کرد و فرمود لله در رباکیه فلان قالت و عمرا قبم الابد اما ابد تا آخر تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 475. ابن عساکر باز همین داستان رو از ابن بحینه هم نقل کرده، اینم در همون آدرس تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 458. طبری در تاریخ الامم و الملوک همین داستان رو نقل کرده که این جمله از یه زنیست، دختر ابن از به حضور شما خثیمه یا خود بله دختر ابی خثمه با سیس نقطه یا خثیمه یا خثیمه به دو سه نحو نقل شده. این عرض به حضور شما طبری در تاریخ الامم و الملوک جلد 2 صفحه 575 همینو گفته. صاحب کتاب اخبار المدینه هم همین داستان رو نقل کرده، جلد اخبار المدینه جلد 2 صفحه 91. عرض به حضور شما اینا مواردی است که تقریبا در این موارد ادعا شده اساسا این سخن از حضرت علی نیست. خب این که این سخن از حضرت علی نیست و از یک زن یا دختری است به نام کذا در برخی از این گزارش های تاریخی آمده، وقت اینجا این بحث مطرح میشه که آیا این تصدیق شده یا نشده. در اینجا باز دو نظر وجود داره. برخی معتقدند حضرت تمام اون چرا که این زن گفته تصدیق کرده، برخی معتقدند فقط این جمله اخیر را تصدیق کرده. دقت میکنی؟ مثلا مرحوم توستری در شرح نهج البلاغه خودش که البته عرض به حضور شما اشکال هم نسبت به این قصه دارد، بنابر یه احتمال این رو میگه. او اصل این که این جمله رو طبری گفته باشه که حضرت مثلا تصدیق کردن اون سخن را، میگه نهایت چیزی که از این داستان استفاده میشود تصدیق یک جمله از سخن دختر ابی خنتمه یا اهنتمه، حالا و اونم این جمله، همون جمله ای که عرض به حضور شما فرمود نه 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 اصاب خیرها و سبق شرها، فقط هم
فرمودید نبیه صوبم دوشتر.
نه نه میگه این جمله رو فقط حضرت تصدیق، یعنی به اصطلاح محقق توستری میگه تصدیق حضرت فقط نسبت به این جمله است، نه همه جملات، و منظورم این بوده عرض به حضور شما که بخواسته بگه بالاخره حکومت و خلافت خیر و شر داره. عمر خیرش را برد و شرش را گذاشت، که اون وقت اگر این باشه این دیگه مدح و تعریف نیست. به هر حال
میگم این به چه قرینه فقط این قسمت
تصدیق اصلا این حال ما اینا رو بعد بررسی میکنم. این
اون عبارت
این اصلا خلاف ظاهره
و توی دیگر هم حضرت اون اولش هم گفت لله در رو،
بله این اصلا خلاف ظاهره، این که به اصطلاح میگن که حضرت فقط این جمله رو، اگر قرار به تصدیق باشه همه رو تصدیق کرده نه فقط این قسمت رو. حالا اگر این یک نظره که این در بحث السباقه جلد آدرسش هم من اینجا رشته بودم، اینه با هم مخلوط شده. خب پس ببینید اینم یک نظر که این اساسا از امیرالمؤمنین نیست. در مقابلیت میگن نه، مثل همون بعضی از مثل تاریخ طبری میگن حضرت همه رو تصدیق کرده، ضمن این که میگن این سخن اونه. پس ببینید یه عده میگن این اصلا سخن از امیرالمؤمنین نیست، اما حضرت او رو تصدیق کرده، مثل تاریخ طبری و امثال اینا. یه عده میگن این از حضرت علی نیست، اما حضرت مثلا بر فرضا به عنوان یه احتمال اگرم تصدیق کرده باشه فقط این بخش رو تصدیق. نظر سوم این است که این از حضرت علی علیه السلام رأساً نیست، یعنی اصلا نه نقل و نه از به اصطلاح خود امیرالمؤمنین، اصلا اصل این رو انکار میکنن، اصلا چنین چیزی رو انکار میکنن. یک نظر این است که این حضرت فرموده، اما منظور از فلانون، حالا این باز چند گروه هن، یه عده میگن سلمان فارسیه، یه عده میگن مالک اشتره، خود صبحی ساله از کسانی است که اتفاقا در این خطبه اینجوری ابتدای خطبه اینجوری میگه و من کلام لهو یرید و بهی بعض اصحابه لله فلان، یعنی او تصریح میکنه که بعض اصحابش رو از این سخن اراده کرده، اما نمیگه بعض اصحاب کیه. حالا این ممکنه مالک باشه، ممکنه سلمان باشه، البته بیشتر در مورد مالک
این
ممکن، آره بیشتر اینو در مورد مالک مثلا حالا تطبیق، یعنی میگن ممکنه او منظور باشه با توجه به قرائنی که وجود داره.
اون قسمتش که از حالا اینکه نمشد گذاشت مردم رو و رفت و چی بودن، یه حالتی داره انگار یا قبلیش هم نه فرمان روا بوده. حالا
حالا ببین، حالا اینا باید چیزاییست که باید عرض بکنیم. یک نظر این است که منظور از این خلیفه اوله ابوبکر، برخی معتقدند این خلیفه دومه که ملاحظه فرمودید ابن ابوالحدید این عقیده رو داره، برخی معتقدند این مقصود خلیفه سوم و عثمانه، یعنی در واقع در مقام تنقیص و مذمت او این چنین از خلیفه دوم مثلا به اصطلاح تعریف کرده، یعنی فلانون همون خلیفه دومه ولی در واقع این رو به عنوان به اصطلاح مذمت و کنایه نسبت به خلیفه سوم گفت. برخی هم معتقدند که در این کلام، این کلام فرض به حضور شما از امیرالمؤمنینه، بر فرض صدور تقییتن فرموده، بعضی گفتن توریتن فرموده فرض به حضور شما، یعنی این مجموعه از این انظار و آرا، بسیار انظار مختلفه، اقوال متعدده. حالا باید ببینیم واقعا در بین این اقوال کدام قول به ثواب و حق نزدیک داره و در واقع ببینیم مقتضای تحقیق چیه. عرض به حضور شما در مورد حالا اونچه که ابن ابوالحدید ادعا کرده، اون مطلب اولی که گفتیم، به نظر میرسه به اصطلاح کلمه وجدتو در عبارات ابن ابی الحدید به اشتباه خونده شده. یعنی اونهایی که میگن ابن ابی الحدید گفته من خودم این نسخه رو یافتم و بعد به او اشکال میکنن که این چنین نبوده، او در واقع خواسته بگه چنین نسخه یافت شد، نمیگه من یافتم، میگه وجد است. وجدت در نسخه‌ای به خط سید رضی که زیر کلمه فلان مثلا این چنین نوشته شده بود و بعد اون وقت گفته این مدح و ستایشه. اما این که در زیر کلمه فلان نوشته شده باشد لزوماً اثبات نمی‌کنه که اینو خود سید رضی نوشته باشه. در یه نسخه‌ای به خط سید رضی خب او بنویسه مثلا اومد، این یه مقداری به نظر خلاف متعارفه که کسی از حضور شما این به خط خودش بنویسه و این بیاد بعد زیرش مثلا اینجوری بخواد توضیح بده تطبیق بکنه، این یه مقداری متعارف نیست و بعید نیست و ممکنه این اضافه یا این چیزی که زیر این نوشتن توسط مثلا اهل استنساخ مستنسخین و اونایی که مثلا نسخه ای در اختیارشون بوده این رو اضافه کرده باشن.
مثلا برفرض سید رضی هم نوشته باشه دلیل نمیشه، او به نظر خودش رسیده مثلا این باشه. خب اینجا نمیدونه امیرالمومنین فلان چی بوده که مثل یه نظریه
حالا اینم بله
این نظری
اینم یه نکته است. این که حالا لله بلا و فلان، خب برفرض این توضیح داده
نظرش
بود، اگر خود حضرت این رو نام برده بودن اینو باید تو متن می آورد. این توضیح در واقع میشه استظهار و برداشت او که حالا این میتونه مبتنی بر یک سری قرائن و شواهد و مثلا اموری باشه که مثلا او بهش اعتماد کرده، ولی خب این مثلا اولا خود این معلوم نیست که این نوشته خود سید رضی باشه، ثانیا اگر هم باشه برای ما حجت نیست. به علاوه این معارض هم داره، برای اینکه در یکی از نقلها از قول سید رضی، از قول دختر سید رضی، از قول دختر سید رضی نقل شده که اصلا منظور از فلان، من اگر اینو پیدا بکنم گذاشته بودم این رو، بله اینو گذاشته بودم، خود دختر سید رضی، آها این رو مرحوم شهرستانی نقل میکنه که در نسخه خطی سید رضی که دختر اون رو نزد عموی خودش سید مرتضی می آموخت، نام سلمان فارسی در ابتدای این خطبه آمده. این حالا معارضم داره، ادعا کردن اصلا در اون نسخه این نام آمده. حالا ما نمیخوایم بگیم اینم درسته ها، حداقل اینه که به هر حال معارض داره که این منظور از فلان خلیفه دوم باشه. و به علاوه این که بخواد مقصود از این خلیفه دوم باشه، عرض به حضور شما با یک سری از اموری که به اصطلاح ما از امیرالمؤمنین سراغ داریم، چه در نهج البلاغه و چه در غیر نهج البلاغه، این با اون منافات داره. خب موارد زیادی نقل شده که بر اساس اونها، حالا دیگه من فقط آدرس‌هاش رو ذکر میکنم و دیگه مواردش رو وارد نمیشم، دیگه اون تو خیلی از حضور شما زیاده. فقط اجمالا میشه با توجه به اینها قضاوت کرد که این سخن به ظاهرهی نمیتونه به اصطلاح از امیرالمؤمنین صادر شده باشد و اراده جدی ازش شده باشه. کجاها؟ حالا ببینید، در خود نهج البلاغه در خطبه شیخ شقیه خب مطالب مبسوطی ذکر شده. حالا من به برخی از فقط آدرس ها رو ذکر میکنم، میگم نمونه هایی که در جریانات مختلف اتفاق افتاده و این رو در جوامع روایی اهل سنت و تاریخ و کتب تاریخی اهل سنت هم اینها ذکر شده. من با وجود اینها صدور این سخنان از امیرالمؤمنین به نظر بعید میاد. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1378 حدیث 1757 کتاب الجهاد و سیر، اونجا اون به اصطلاح مطلبی است که امیرالمؤمنین به اونها فرمودن. نظیر همین رو در کتاب المصنف فی الاحادیث و الاثار جلد 5 صفحه 469، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549 عرض به حضور شما، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1380 حدیث 1759، دو تا حدیث بعد از اون یکی عرض به حضور شما، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 162، مسند الامام احمد حنبل، احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 75، اسد القابه فی معرفت الصحابه جلد 4 صفحه 32. اینا من دیگه حالا موارد چو به خصوص و با موضوعات و ریز مسائلی ذکر نکردم چون حالا فرصت نیست. عمده اینه که کسی که این موارد رو مطالعه کنه به خوبی نظر و رأی و دیدگاه امیرالمؤمنین را نسبت به خلفا در میابد. اینا در کنار خود خطبه شیخ شقیه و البته در کتب شیعه و جوامع روایی شیعه هم که از این موارد فراوان، لذا با حجم وسیعی از این مطالب مواجهیم که اینها همه این نظر رو که نمیتونه این خطبه درباره خلیفه دوم باشه تقویت میکنه. این واقعا تقویت میشه که نمیشه این نظر را به اصطلاح
این که این فلان، اگر حضرت که نگفته فلان، بعدن کردن فلان دیگه، چون مثل خطبه شیخ شقیه جایی که اسم نقد بوده اینا میگرفتن فلان میکردن به خاطر طبیعه. اگر واقعا تعریف بوده از عمر و اسم عمر هم اومده، چرا باید طبری و اونا که اون قضیه رو نقد کردن اینو بکنن فلان؟
نه حالا این الان معلوم نیست، ما فرضمون اینه که از اول مثلا
حضرت وقتی برای چی باید بگه.
حالا ببینید ما الان فعلا ما الان مواجه با اینیم، شما اصلش رو اجازه بدید، اصلش رو شما میگید این مثلا صدور از امیرالمؤمنین در اینجا اینا اسمشو عوض کرد.
نه من میخوام بگم
همون احتمالیه که میگیم مثلا در مورد حالا ببینید اینجا هنوز ما
یه نکته رو بگم. این بالاخره این فلان ما این یه چیزی موارد میگن امیرالمومنین نمیگفته فلان، اینا میگرفتن میکردن فلان، مثلا از پیغمبر مثلا گاهی عوض میکنن میذارن فلان.
بله
خب اینا چه دایی دارن که تعریف از عمر رو بکنن فلان؟ پس معلوم میشه یکی دیگه بوده کردنش فلان که تعریف از اون
مطلوب خب داشته. احتمال داره اصلا خود امیرالمومنین اینجوری گفته.
قضیه این بود که بعد از مردن عمر بوده.
نه ببینید این که بگه فلان این که تلاش میکنن که بگن مقصود اینه از حضور شما، نه اینی که خود امیرالمومنین اینجوری فرموده بعد اینا حالا دارن اینو تطبیقش میدن. حالا به هر حال این اونچه که ابن ابوالحدید گفته که این مقصود فلانه با بالاخره با این قرائن و شواهدی که ذکر کردیم بعید به نظر میرسه اون باشه. حالا اینجا انظار و آراء دیگه هم هست که اینا حالا انشاءالله عنوان خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.